رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و خانم های محترم سلام، بعد از ظهر شما بخیر و طاعاتتون قبول باشه انشاءالله. از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمتتون هستیم و با افتخار این نوبت از برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. من حمید سوری و همراه همکارانم آقایان امیر عباس خاقانی تهیه کننده، مهندس علی میرزاییان صدا بردار و در واقع جناب آقای اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش، مجموعه ای از برنامه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد. امیدوارم که فرصت داشته باشید و با ما همراه باشید. اولین برنامه ما راهبرد هست که تقدیمتون میشه، گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی. موضوع گفتگوییه که در برنامه راهبرد راجع به اون صحبت میشه. بعد از اون میتونید برنامه سرود هستی رو بشنوید، بررسی آیات مهدوی قرآن کریم هست در روز جمعه، جمعه‌ای که متعلق به حضرت بقیت الله العظم روحی له الفدا هست. انشالله ببینید، بشنوید این برنامه رو و مورد توجهتون قرار بگیره. ساعت 15:30 مرواریدهای ساختگی، بحث احادیث جعلی و ساختگی هست که در واقع درباره این احادیث آقای دکتر عبدالهادی مسعودی صحبت میکنن. ساعت 15:30. رأس ساعت 16 میتونید شنونده برنامه پرسمان تاریخی باشید. مرحوم استاد پیشوایی در واقع به مبحث سوالات تاریخی پرداخته اند در گذشته و راجب سوالاتی که شما مطرح کردید پاسخ دادن، که امروز هم یکی از اون قسمت ها رو انشاءالله تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند خواهیم کرد و امیدوارم بشنوید و لذت ببرید. ساعت 16 4 بعد از ظهر پرسمان تاریخی. اما ساعت 16:45 برنامه گنج سعادت، حجت الاسلام و المسلمین، استاد فلاح برخی از رذایل و فضایل و رذایل اخلاقی رو برای ما بیان میکنن. جرعه شرح احادیث کتاب شریف کافی هست، ساعت 17:05 و همچنین ساعت 17:15 برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با نام زلال احکام. زلال احکام رو که شنیدید شکرانه ضیافت، برنامه بعدی است که تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند خواهد شد. شکرانه ضیافت رو میتونید بشنوید و برنامه زنده ای که 90 دقیقه پخش میشه براتون و در واقع مسابقه پیامکی تلفنی هم داره. ساعت 19:10 مرواریدهای ساختگی تکرار میشه براتون، بحث احادیث جعلی هست و احادیثی که به حال ساخته شده و وارد در برخی از کتب و منابع شده. 19:40 منشور امیر شرح حکمت های نهج البلاغه رو براتون پخش میکنیم. 19:55 کلام امام و رأس ساعت 20 آخرین خبر جهان اسلام، آخرین اخبار و تحولات جهان اسلام رو میتونید شنونده باشید و همراه بشید با همکاران من در خبر جهان اسلام. این مجموعه از برنامه هاست که تقدیمتون میشه، امیدوارم که شما فرصت همراهی رو داشته باشید. با اعلام ساعت 14:35 دعوت میکنم 37 از این لحظه با برنامه راهبرد همراه بشید.
آه 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 راه عدالت اجتماعی در ضمن اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با از بیستوبار سوی قله های فخر و افتخار. هموطن به پیش هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز برنامه راه برد. اولین برنامه از این مجموعه رو در سال جدید تقدیمتون میکنیم. مهمان عزیز و گرانقدر ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مهدی مشکیباف هستن، استاد محترم حوزه و دانشگاه، که انشالله از مباحث خوبشون در طول برنامه بهره مند میشیم. خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. امیدوارم که مباحثی که توی این جلسات مورد بررسی قرار میگیره مرضی رضای امام زمان باشه و برای مخاطبانمون هم انشاءالله مفید باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم. ما بحثمون با استاد مشکیباف در موضوع راهبردهای مقاومت هست و این مبحث بسیار مهم رو از زوایای مختلف مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید.
سبحان الله.
رادیو معارف، برنامه راهبرد.
و لا اله الا الله.
دوستان گرامی، شنونده برنامه راهبرد هستید. گفتگوی ما با کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین مهدی مشکیباف در خصوص راهبردهای مقاومت در منطقه است از نگاه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی. ابتدا برای ورود به بحث من تقاضا میکنم از محضر جناب استاد مشکیباف در خصوص معنای مقاومت و همینطور در خصوص جایگاه مفهومی این بحث در نگاه دینی ما مباحثشون رو ارائه بفرمایید. استفاده میکنیم.
خب، مفهوم مقاومت یک مفهوم بسیار کلیدی در ادبیات دینیه و این مفهوم در لسان بزرگان دین هم مدام مورد توجه قرار می گرفته، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب اسلامی، و به عنوان یک مفهوم جا افتاده برگرفته از مغز دستورات فرامین قرآنی مورد اهتمام قرار داشته. اما اساسی ترین مطلب پیرامون مسئله مقاومت که الان دال مرکزی مباحث ما را تشکیل خواهد داد اینه که یک خانش جدیدی از مقاومت بعد از انقلاب اسلامی شکل گرفت که اون هم برگرفته از متن ادبیات قرآنی بود و خود رهبر معظم انقلاب هم قبل از تحقق انقلاب اسلامی به این مفهوم عنایت داشتند. مثلا شما اگر این کتاب طرح کلی رهبر معظم انقلاب رو ورق بزنید،
طرح کلی
اندیشه اسلامی در قرآن مربوط به رهبر معظم انقلاب، مجموعه سخنرانی های ایشون هست قبل از انقلاب اسلامی، سال 53، مسجد امام حسن مجتبی، بازار سرشور مشهد.
بله.
و این جلسه از اون جلسات شهید پرور فوق‌العاده ای بود که از شهید علم الهدا تا شهید کاوه پای این سلسله جلسات تربیت شدند.
بله.
کسانی که اسطوره‌های جریان مقاومتند و حالا در خلال این برنامه و برنامه‌های بعد به اینها اشاره خواهیم داشت. کسی مثل شهید علم الهدا که هنوز الگوی مقاومت ایشون در هویزه زبانزد آحاد ملت هست. کاری که شهید حسین علم الهدا کرد در هویزه مولود آموزش‌هایی بود که در این سلسله جلسات فرا گرفته بود.
یا شهید کاوه جلسات که حضرت آقا داشتن.
بله، شهید علم الهدا دانشجوی دانشگاه ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، خود ایشون تو خاطراتشون دارن که من وسیله نقلیه عمومی تهیه می‌کردم، حدود ظهر میومدم کنار دانشگاه، دانشجوها رو جمع می‌کردم، می‌بردم کلاس درس رهبر معظم انقلاب توی بسیر سرشور.
بله.
این کتاب طرح کلی سال 53، یعنی 4 سال قبل از انقلاب اسلامی ارائه شده توسط رهبر معظم انقلاب. بله. این نکته کلیدیش اینه که در سلسله جلسات این کتاب که عملاً جرقه فکری انقلاب اسلامی رو در بعضی ساحت‌ها اینجا می‌زنن و این کتاب مانیفست نحوه انقلاب با تفکر دینی است، اما این کتاب رو رهبر معظم انقلاب در دوران طاغوت دارن ارائه می‌کنن. به تبع دستگاه ساواک به شکل ویژه متمرکزه که یک وقت حرفی علیه نظام طاغوتی زده نشه. و رهبر معظم انقلاب تو سن 34-35 سالگی با ظرافت تمام مباحث انقلابی گری رو مبتنی بر الگوی مقاومت برگرفته از ادبیات قرآنی ارائه میدن. این خیلی فاخره و بسیار حائز اهمیته.
بسیار خوب، پس همین مبحث میتونه مورد بررسی بیشتر قرار بگیره که آنچه که در نگاه بسیار ارزشمند و حکیمانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله العالی، اون هم در سالهای قبل از انقلاب، آن هم در یک مسجدی که یک جایگاه خاص میان جوانان پرشور آن زمان داشته در بحث مقاومت. خب خود اصل این بحث که چرا حضرت آقا این رو اون وقت انتخاب کردن و خیلی ها رو جذب کردن نسبت به این بحث مهم و چقدر با علاقه زیاد این بحث رو دنبال میکردن و بعدن این طرح کلی اندیشه اسلامی از نگاه حضرت آقا مکتوب شد و حتی صدای اون جلسات ضبط شده است، در خیلی از برنامه‌ها الان داره استفاده میشه به عنوان مواد آرشیوی ارزشمند که تهیه کنندگان و صاحب نظران از اون بهره میبرن و همینطور آثار مکتوبی که از این مباحث ارائه شده. خود این اهمیت این موضوع مهم و جایگاه خاص اون رو از نگاه قرآن مشخص میکنه و خود این حسن انتخاب هم خیلی جای توضیح داره که در اون سالها حضرت آقا چطور این مبحث مهم رو انتخاب کردن. همه این نکاتی که روش تأکید میشه میتونه سرفصل مباحثی باشی که ما انشالله در این برنامه از نگاه بسیار خوب کارشناس عزیزمون جناب دکتر مشکی باف توضیحاتش رو بشنویم و انشالله بیشتر استفاده کنیم. یک فاصله میگیریم، انشالله در خدمت شما شنوندگان خوب برنامه راهبرد خواهیم بود.
یک امتیاز بزرگ امام این بود که ملت رو با مفهوم مقاومت آشنا کرد. ملت ها در موارد زیادی اتفاق میفته دنبال یک کاری هم هستن اما قدرت مقاومت ندارن، وقتی فشار وارد میاد عقب نشینی میکنن. امام ملت ایران رو اینجوری بار آورد، اینجوری تقویت کرد، مقاومت را، ایستادگی را به این ملت تزریق کرد امام. لذا ملت ایران امروز یک ملت کاملا مقاوم و کاملا مستحکمه، خدا رو شکر. این هم از برکات امام بزرگواره و عنوان مقاومت امروز در ادبیات سیاسی دنیا وارد شده. این مقاومتی که امام یاد داد به ملت ایران، به همه ما یاد داد، این امروز یکی از واژه‌های برجسته در ادبیات سیاسی دنیاست.
پیام امیر پیام استقامت است، استقامت امتی که علمداری قیام امتها در همه طول تاریخ سزاوار اوست.
فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير.
پس همان گونه که فرمان یافته ای استقامت کن و همچنین کسانی که با تو به سوی خدا آمده اند باید استقامت کنند و طغیان نکنید که خداوند آنچه را انجام می دهید می بینند.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خامنه‌ای رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه‌ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
خیلی ممنونیم از لطف و همراهی شما عزیزان، از اینکه شنونده برنامه راهبرد هستید. راهبردهای مقاومت در منطقه از نگاه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مجتز الله العالی موضوع بحث ماست. کلام کارشناس محترم برنامه به اینجا ختم شد که در اون سالهای قبل از انقلاب حضرت آقا در مشهد مقدس در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام با طرح کلی اندیشه اسلامی بحث مقاومت رو مطرح کردن و مخاطبان زیاد رو به خودشون جذب کردن. از حسن انتخاب تهیه کننده محترم برنامه هم تشکر میکنیم. صدای ارزشمند شهید سید مرتضی آبینی رو داشتیم که پخش شد در موضوع مفهوم مقاومت و همطور آیه شریفه 112 سوره مبارکه هود که کاملا اشاره میکنه که این بحث مقاومت یک ریشه قرآنی داره. توضیحات بیشتر رو از زبان کارشناس ارجمند برنامه جناب استاد مشکی باف میشنویم. بفرمایید.
وجود مبارک پیغمبر اکرم فرمودن که سوره هود منو پیر کرد. از حضرت سوال شد به چه خاطر، حضرت اشاره کردن به همین آیه که الان هم پخش شد، آیه 112 سوره هود. فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقوا انه بما تعملون بصیر. این آیه شاید یکی از مشهورترین آیات پیرامون مفهوم مقاومت و اصلا مفهوم سازی در حوزه مقاومت هم برگرفته از ادبیات دینی، از این آیه و حالا آیه دیگری که عرض خواهم کرد گرفته شده. این آیه به معنای حقیقی کلمه مغز جریان مقاومت رو مورد توجه قرار میده و اشاره داره به اینکه چطور میشه به الگوی مقاومت دست پیدا کرد. اصلا مقاومت یعنی چه؟ این واژه رو اگر بخوایم واکاوی بکنیم در ادبیات دینی، مقاومت یک معنای کلی داره، اون هم پایبندی به اصول و عقب نشینی نکردن از اصول. یعنی این که انسان در دایره ارزش‌ها و اهداف به شکل ویژه سر اون مباحث و مبانی پایبند بمونه و تکانه‌ها و دستاندازها باعث عقب نشینی از این اصول نشه. خداوند متعال توی همین آیه به پیغمبر با همین ادبیات دستور میدن، فاستقم کما امرت.
آیه معروفی است.
بله بله
آیه معروفه، ولی شاید حالا به آدرس ما ندونیم از کدوم یک از سوره های قرآن است، اما خیلی تکرار شده به ویژه در 8 سال دفاع مقدس و همینطور سالهای بعد از اون که وضعیت دشمنان در مقابل ما رقم میخوره، توطئه های گوناگونشون، این آیه فاستقم کما امرت رو مردم زیاد شنیدن. حالا بله. آدرس دقیق دادید، سوره مبارکه هود آیه شریفه 112. خب
نکته اساسی در این آیه که پیغمبر خدا هم با همه عظمت که الم نشرح لک صدرک، اون صبر پیغمبر چقدر این آیه بر پیغمبر اکرم سنگین آمد که پیغمبر فهمیدن پیر کرد من رو. نکته اساسی اینجاست، اون چه که در ادبیات دینی به معنای حقیقی کلمه هم عنصر عاقبت به خیری است و هم دشواری پایبندی رو دارد، همین مسئله مقاومته. این که انسان پای این دستورات بتونه پایکار وایسه و الا صرف باورمندی به دین در ساحت فقط بینشی نمیتونه اون اثرگذاری میدانی خودش رو داشته باشه. هم این آیه شریفه قرآن بسیار حائز اهمیته و هم آیه دیگری که در سوره مبارکه فصلت هست، آیه 30 سوره مبارکه فصلت، که خداوند متعال تو این آیه به پیغمبر اینجوری میفهمند که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این آیه 30 سوره مبارکه فصلت. این آیه هم باز اشاره به همین مطلب داره که ان الذين قالوا ربنا الله، اول از همه دایره بینشی باید تکمیل بشه، ثم استقاموا، حالا این بینشی باید به مرحله کنش برسه. صرف باورمندی نمیتونه اون اثرگذاری رو داشته باشه. من یه نکته اینجا تذکر بدم بعد وارد مباحث خودمون بشیم. در عرصه مبنایی وقتی شما مقاومت رو میخواید بررسی کنید، مقاومت دو ضلع داره، یک بعد بینش داره و یک بعد کنش. اگر صرفاً در حوزه بینش بخواد این مطلب مورد توجه قرار بگیره، اثرگذار نیست. حالا به کتاب طرح کلی که اشاره شد، من لازم میدونم این مطلب رو بگم. به معنای حقیقی کلمه تو کتاب طرح کلی من بیش از 5 دور این کتاب رو تدریس کردم. هنوز هم مشغولیم با یک مجموعه از دوستان و این کتاب داره کار میشه روش. به جرأت به شما میگم با اینکه با بیش از 2000 نفر شاید مستقیم و غیر مستقیم این کتاب رو کار کردیم، من به خاطر ندارم به کسی گفته باشم این کتاب رو بخونه و بعد گفته باشه که این کتاب تکراری بود، چیز جدیدی نداشت. هر کدوم از بزرگوارا با این که کتاب مربوط به تقریبا 50 سال پیشه. و این کتاب یکی از مهمترین ویژگیاش اینه که به مفهوم مقاومت به شکل عمیقی پرداخته. رهبر معظم انقلاب که الان شاید یکی از پرکاربردترین کلیدواژه‌های هاشون طی این چند سال اخیر مسئله مقاومت باشه، چارچوب مفهومی مقاومت رو در کتاب طرح کلی به معنای دقیق کلمه بیان کردن و مغز کلمه‌ای که رهبر معظم انقلاب هم توی این کتاب به تصویر میکشن و هم توی سخنرانی‌هاشون بهش اشاره میکنن اینه که مقاومت محدود به اهداف و ارزش هاست نه روش ها. یه سخنرانی رهبر معظم انقلاب دارن 31/6/83 در دیدار با خبرگان رهبری مهم. توی این سخنرانی رهبر معظم انقلاب وقتی میخوان مقاومت رو تعریف کنن برگرفته از همین آیات قرآن، همین آیه 30 سوره مبارکه فصلت رو میخونن و بعد به این مطلب اشاره میکنن که دایره مقاومت برگرفته از آیات قرآن محدود به اهداف و ارزش هاست نه روش ها.
یعنی اون هدف وقتی مشخص شد ما باید به اون هدف برسیم و خودمون رو محدود در روش ها نکنیم. یعنی اگر بخوایم تو روش ها خودمون رو خلاصه بکنیم از اون هدف هم در حقیقت باز می‌ایستیم. چنین چیزی رو می‌خواستن یا مفهوم
عام همینه. بله. این برنامه خوبی که شما با نام راهبرد دارید و مقاومت به عنوان یک راهبرد مطرح کردید بسیار دقیقه.
نه.
چون راهبرد یک مقاومت یک راهبرده.
درست.
یک راهکار نیست، یک راه کنش نیست.
آه.
شما در سطح راهبرد یا به تعبیر غربی‌ها به سطح استراتژی باید بهش نگاه کنید. ما هدفی داریم و این هدف باید تأمین بشه. از راه‌های مختلف مشروعی که براش تعریف می‌کنیم، باید به این هدف برسیم. اما مقاومت یک روش نیست که من بگم من فقط و فقط بر اساس این روش میخوام هدفم تأمین بشود.
اگر
شما
شد
در روش ها مقاومت ندارید. شما در روش ها مقاومت ندارید. روش های متعددی میشه استفاده کرد که من جلوتر اشاره خواهم کرد، خصوصا در مسئله مقاومت منطقه که کشور به کشور نسخه ها متفاوت میشه. الگوی مقاومت یمن در روش با الگوی مقاومت فلسطین در روش متفاوت که جلوتر بهش خواهیم.
خیلی متشکرم. یک کلید واژه خوبی دیگه هم تو صحبتاتون بود که برگرفته از صحبت حضرت آقا بود که مقاومت یک بینشی است که باید منتهی به کنش بشه و الا در قالب اون مفهوم بخواد باقی بمونه ممکنه اصلا یه راهبرد دیگه نباشه و نتیجه بخش نباشه. این رو هم انشاءالله در ادامه مباحث استاد بهش تاکید میکنن. در خلال صحبتاتون هم اشاره کردید جناب استاد که رهبر معظم انقلاب در تاریخ 31 شهریور سال 1383 در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری فرمایشات مهمی رو در موضوع مقاومت ایراد فرمودند که تایید کننده محترم هم انتخاب کردن. انشاءالله شنوندگان هم از لسان رهبر معظم انقلاب فرمایشات حکیمانه ایشون رو بشنوند در این موضوع بسیار مهم و ما هم همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود با ادامه مبحث مربوط به موضوع مقاومت و صحبت‌های خوب کارشناس محترم برنامه.
در اهداف و مبانی ملاک ما باید فستقیم کما امرت باشد. به هیچ وجه عدول از مبانی، عدول از ارزش ها جایز نیست. اهداف اهداف الهی است. هیچ تردیدی، شکی یا ارتدادی از این اهداف جایز نیست. اما در روش ها بایستی تکامل، اصلاح، تغییر، رفع خطا، این باید جزء کارهای دائمی ما و برنامه های همیشگی ما باشه. ببینیم کدام روش ما ولو به اون عادت کرده باشیم غلط هست، اون رو عوض کنیم و اون رو اصلاح کنیم. مراقب باشیم جای این تعبیرات عوض نشه. یعنی ما در زمینه اهداف میگوییم استقامت، جای هدف رو با روش اشتباه نکنیم. استقامت در روش ها لازم نیست، استقامت در اهداف لازم است. روش ها آزمون و خطا در کار روش ها جاری است. البته از تجربه ها استفاده کنیم که آزمون ما آزمون موفقی باشه. نخواهیم دائم هی تجربه کنیم و هی اشتباه بکنیم. اما در زمینه اهداف بایستی قرص و محکم بایستیم، از اهداف یک قدم پایین نیاییم. انحراف در هر دوتا اشتباهه.
وارث دیروز فرزند امروزی، ما راهی فردا فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم. ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم.
ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم. از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک
جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
همراه شما بزرگواران هستیم، راهبرد رو میشنوید. راهبردهای مقاومت در منطقه از نگاه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدن ظله العالی. خب یک اشاره کوتاهی در حقیقت کارشناس محترم برنامه به اندیشه راهبرد در مقاومت از نگاه رهبر معظم انقلاب داشتن، یعنی در حقیقت خواستیم یه مقدار با موضوع آشنا بشیم. انشالله توضیحات کامل رو در طی برنامه‌های آینده از زبان ایشون خواهیم شنید. اما بر ریشه قرآنی بحثم بسیار خوب اشاره شد. آیات شریفه 112 سوره مبارکه هود، فاستقم کما امرت، آیه معروفی که همه باش آشنا هستن. آیه شریفه 30 از سوره مبارکه فصلت، ان الذين قالوا، مبنای قرآنی بحث بهش اشاره شد اجمالاً. اما خیلی خوبه که ما یک نگاهی هم به تاریخ اسلام داشته باشیم، ببینیم که مقاومت در نگاه پیامبر گرامی اسلام به صورت عملی کجاهای اتفاق افتاده. هرچند تاریخ اسلام، یعنی تاریخ پیامبر گرامی اسلام و ائمه علیهم السلام، مملو و از این موارد هست، اما برای اینکه مدخل بس کاملا از نگاه سیره نبوی هم مشخص بشه که چگونه است، استاد در این باره توضیحاتشون رو ارائه می‌فرمایند.
مسئله مقاومت به عنوان یک مفهوم کاملا دینی در سیره تمام انبیا مشهوده. شما از وجود مبارک حضرت آدم علیه الصلاه بگیرید، زندگی از آدم و حوا، اون زمانی که در مقابل ابلیس مقاومت بایسته رو انجام ندادن و منجر شد به خروج اینها از بهشت، بیاید جلوتر زمان وجود مبارک حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، تا زمان پیغمبر خودمون. و مسئله مقاومت به عنوان یک مفهوم دینی در تمام ادیان جاری. در دین مبین اسلام جریان مقاومت با روز نبوت پیغمبر اکرم همزاده.
بله.
و از زمانی که پیغمبر اکرم به نبوت مبعوث میشن، دستور به مقاومت هم در لابلای رفتار پیغمبر کاملا مشهوده. بله. شاید بشه گفت برجسته ترین قسمت مقاومت در دوران حیات پیغمبر اکرم مربوط میشه به شعب ابی طالب. شرایط دشوار و پیچیده‌ای که البته یک فرصت فوق‌العاده رو برای مسلمان‌ها ساخت. من لازم میدونم در لابلای این مسئله به یک نکته مهم اشاره کنم. مقاومت به عنوان یک دستور دینی یکی از بهترین ابزارها برای رشد اجتماعی است و خداوند متعال با تهدیدهایی که به وجود میاره در زندگی و راهبردی که ارائه میکنه، بعضن به عنوان راهبرد مقاومت، کاری میکنه که جامعه از سطح خوبی از بیمگی برخوردار بشه. در چه ببی طالب اید رو ببینید، اسلام تازه ظهور کرده، یه جمع محدودی مسلمان شدن، این مسلمان‌ها در یک شرایط دشواری، کفار اینها رو توی یک منگنه قرار میدن و اینها رو میبرن توی یک دره‌ای محبوسشون میکنن، 3 سال اینها تو بدترین شرایط زندگی میکنن. ظاهر قصه اینه. اما یک واقعیتی پس پردش هست. این واقعیت رو من وام میگیرم از کتاب طرح کلی رهبر معظم انقلاب. گمان میکنم درس 21 هست که رهبر معظم انقلاب این مطلب رو بیان میکنه. یه مثال اول بزنم. ببینید، وقتی شما خدا نگره واسه کسی ولی توی زندگی با یک تنگنایی مواجه بشه، اگر شما در یک تنگنایی قرار بگیرید و کسی هم با شما تو اون تنگنا باشه، مثلا شما با یک نفری خدای نکرده یکی دو روز زیر یک آوار گیر کنید، به هیچ پیش زمینه ای ها شما با هم بودید، یک دفعه خدای نکرده جای خراب میشه، اونجا میمونید، خود به خود شما وقتی با هم از زیر آوار میاید بیرون، دیگه زندگی شما به هم گره خورده است. با هم مقاومت کردید، با هم ایستادگی کردید، تونستید مشکلات رو بذارید کنار. این باعث میشه زندگی شما دیگه به هم گره بخوره. نست. اگر شما مثلا با یه جمعی باشید داخل یک کشتی، این کشتی به طوفان بخوره و با چالش مواجه بشید و با هم بتونید مقاومت کنید در این فرایند و بعد پیروز از این میدان بیرون بیاد، باعث میشه شما خود به خود زندگیتون به هم گره بخوره. نست. زمان جنگ کسایی که مجروح میشدن و کسی که میومد کمک میکرد او رو نجات میداد و اینا به هم زندگی ها رو گره میزد. یه عنایتی بکنید. اسلام شکل گرفت. ابتدای اسلام تهدید ظاهری ایجاد شد به نام شعب ابی طالب. ظاهر قصه اینه که کار مسلمان‌ها تمامه. اما این تهدید سنگین به تعبیر حاج قاسم سلیمانی، در دل تهدیدها فرصت‌هایی وجود داره که شاید در دل خود فرصت‌ها نباشه. در دل این تهدید فرصت فوق‌العاده‌ای ایجاد شد به